بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 68، روایات داله بر حجیت خبر ثقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. یعنی فرمایش این سه تا درستم باشه، لعله ای که مرحوم و حرفی که مرحوم اصفهانی زد که گفت لعله دلالت بر مطلق ترقب و انتظارم میکنه درست باشه، ولی در مقام خصوصیاتی وجود داره که ما مطلوبیت رو از قرائن کلامیه میفهمیم. آره، نه این مقدمه اول ثابت بشه. آره مقدمه اول، ولی مقدمه دوم و سوم رو اصلا اشکال کردن، از آیه رو نپذیرفتن. سه طریق بر استدلال نبود دیگه، سه مقدمه بر یک استدلال بود. لذا مقدمه اول رو آیه صدر پذیرفتن، یعنی قبول کردن. تو بحث هم همینه که مقدمه اول رو میپذیرن. البته اونجا باز یک تکمیل در مناقشه‌ای دارن، باز به همه حرفا مناقشه میکنن دیگه، من واردش نشدم. بحث رجوع کنید، اینجا هم نوشته بودم دیگه، دوره دیگه وقت کم بود نگفتم. باز یه مناقشه دیگه آیه صدر باز تو همه بحث هم میکنن که میگن که مثلا مدلول لعله چه مشکلی داره، وارد بحث میشن. ولی اینجا تو حلقه ثالثه ظاهرش آیه صدر مقدمه اول رو میپذیرن. مقدمه اول رو بپذیرن بحث تمام نمیشه، با چون مقدمه دوم و مقدمه سوم یه آیه صدر اشکال کرده داشته. در مقدمه دوم سوم تمام میشه، از استدلال با آیه تمام نیست. این مقدمه رو پذیرفتن، پس لذا اشکالات بر مقدمه اول رو آیستد پذیرفتن، ولی خودشون گفتن که با قرآن خارجی مقدمه اول صحیحه، پس دلالت لعله بر اینکه حذر واجبه رو آیستد پذیرفتن. ولی یه حذر مطلقا واجب نیست، حذر واجبه در فرضی که علم مثلا برای شما بیاره. تو مقدمه دوم سوم اشکال کرده. همونجوری خدمت دوستان عرض شد، مباحثی که الان درش هستیم به لحاظ ثمره عملیه جزء مباحث مورد اهمیت به این لحاظ نیست که این بحثا به تنهایی خودشون تأثیر مستقیمی در مباحث علم فقه ندارن. همه اینا میخواد بعد از مثلا 10-20 صفحه بس، فقط میخواد یه نتیجه بگیره، این که خبر ثقه با چه شرایطی حجته. و این که این همه بهش اهمیت میدن، همونجوری که قبلا گفتیم، اینه که آیستد مثل خیلی قائله که دو تا بحثه که بسیار در علم اصول اهمیت داره، که اگه دو تا رو ما به نتیجه برسونیم انفتاحی میشیم و الا انسدادیم. باید بحث حجیت خبر ثقه رو ضمیمه کنیم به بحث حجیت ظهورات تا انفتاحی بشیم و الا میشیم انسدادی. لذا انقدر برای آقایون مهمه که این بحث حجیت خبر ثقه رو از انحاء مختلف بحث کنن. لذا اصلش اینه که ابتداعا بگن آقا دلیل ما سیره است، همون سیره رو پیش ببرن. اینکه اینجور تفصیلات بحث رو بحث میکنن به خاطر که ببینن آیا نکته شرایط خصوصیاتی چیزی به دست میاد که تأثیر گذار باشه. مثلا اگر آیه نبع درست بشه، مراد از فاسق در فسق به نبع یا نه مطلق عدالته. چون بعدن تو مقام دوم یعنی خصوصیات منظوره نیاز به این بحثا داریم، لذا اینجا آیه صد اینا رو تفصیلا وارد میشن. ولی تو اصل حجیت اگر باشه ما با همون سیره کار رو تموم میکنیم و بار رو میبندیم. ولی چون بعدن تو ریزکاری های حجیت نیاز دارن، همینجا تفصیلا آیه صدر مثل مشهور ادله رو بررسی میکنن. از راه اول که آیه بود، آیه صدر توی حلقه ثانیه چندین آیه رو اگه تو ذکر شریفتون باشه 5-6 آیه رو مورد بحث قرار دادن، ولی تو حلقه ثالثه فقط دیگه دو تا آیه رو، بقیه آیات رو دیگه بهش آیه صدر تو این مباحث با آیات دیگه توی بحث نمیپذیرن، وارد نمیشن. و اما سنه و اما سنه فاناکه طریقان لاثباتها، نسبت به سنت دو راه برای اثبات هست. یک راه برای اثبات سنت همون سیره است، یعنی در تقریر، بله بله بله، که تقریر. یک راه دیگه اینه که خود روایات رو بررسی کنن، یه کار خوبی که آیست تو حلقه ثالثه میکنن، تقریبا هر چی روایت هست رو آیست دستبندی میکنن، میگن اینا همش میشه 10 طایفه. ما همین 10 طایفه رو خیلی خلاصه بررسی میکنیم که مضمون همش بررسی شده. از آخر آیست تقریبا 1 طایفه رو قبول میکنن، 1 طایفه رو رد نمیکنن، 8 طایفه رو آیست دلالتش رو نمیپذیرن. این حالا از رو سری میخونیم، خیلی نکته ای نداریم. و اما سنه فهناک طریقان لاثباتها، احدهما الاخبار الداله علی الحجیه، یکی او روایاتی که داله بر حجیت، ولی که یسه الاستدلال بها علی حجیت خبر الواحد. یه نکته همین صد ابتدا آیست روشن میکنن، میگن که باید ما برای که بتونیم به اینها استدلال کنیم باید قطعی و صدور باشه. چرا؟ چون بحث در حجیت خبر ثقه، با صرف خبر ثقه نمیتونیم تمسک کنیم. تو حلقه ثانیه یه نکته گفتن که به لحاظ فنی خوب بود ها، ولی دیگه حالا به لحاظ عملی شاید خیلی زو اثر نباشه. فرمایششون این بود که اگر یک تک روایتی پیدا کنیم که خود او روایت متواتر باشه، بعد او روایتی که داله بر حجیت خبر ثقه و متواتره بگه در دامنه مثلا اوسعی مثلا روایت هست، یا آیست، یعنی یک روایتی پیدا بکنیم که این قدر متیقن باشه به لحاظ، حالا دو تا راه داریم، یه راهی که به لحاظ سندی این روایت چیز باشه، روایت حجت باشه، یا اطمینانی برامون حاصل بشه، یا محفوف به قرائن قطعیه بشه که یک روایتی که مثلا خودش حداقل شرایط حجیت رو خودش داره، بعد خودش بیاد تو یک دامنه، یعنی خودش قطعیه، اطمینانیه، قطعا جزء حجت ها هست، ولی خودش بیاد تو دامنه اوسعی حجیت رو برای خبر ثابت کنه، بگه هر خبر ثقه حجته، بعد باز این خودش به درد میخوره. یعنی اگر یک روایتی پیدا کنیم که خودش قطعیه ولی تو دامنه اوسعی میاد حجیت رو اثبات میکنه، میگه قطعی هم نبود حجیت ثابته، این تو بحث ما هم اینم به درد میخوره. رئیس تو حلقه ثانیه گفتن. خب ولی اینجا میفرماین که ولی که یسه الاستلال بها علی حجیت خبر الواحد لابد در تکون قطعیت از صدور. راست هم میگن این باید قطعیت و صدور باشه، تا اینکه که بعدن اگر خود این روایت قطعیت و صدور یک دامنه اوسعی رو درست کرد از اون تو کمک میکنیم. و ترک کرفی هذا المجال طوائف عدیده من الروایات، غالبا طائفه های عدیده از روایات نقل میشه. و ظاهر ان کثیر منها لا یدل علی الحجیه، اکثرشون دلالت بر حجیت نمیکنه. فیما یلی نستعرض به ایجازن جل این طوائف رو و اکثر این طوائف رو ما به اختصار نقل میکنیم و بررسی میکنیم. لیتزه الحال، طائفه اول اون روایاتیه که میان میگن که بعضی از روایات ثقات رو ائمه گفتن اینها درسته. خیلی از روایات آمدن افراد موثق ادوام مطمئن آمدن روایت نقل کردن. این روایتی هست، همین گفتم همین چند وقت پیش در مورد عمر ابن حنظله، میاد روایت نقل میکنه، تا میاد هنوز مطلب رو بگه میگه عمر ابن حنظله تو بحث صلاته، میگه که بیاد پیش امام میگه عمر ابن حنظله همچین مطلبی رو از پیش شما نقل کرده. حضرت میگن که فاذن لا یکسب علینا، اگه جوری خب راست میگه، دروغ نگفته. بعد مضمون روایت نقل میکنه، بعد حضرت میگن درسته. نکته مهمش یه قبل از اینکه روایت نقل بکنه، حالا یا حضرت داره توثیق میکنن راوی را که یه آدم ثقه راستگویه، خب این اخبار امام عن الغیب که این هیچ وقت دروغ نمیگه، یا نه مضمون خبر رو درست میکنن. یه روایتی رو میارن پیش حضرت، کتاب یوم لیله یونس بن عبدالرحمن را آوردن خدمت امام، امام فرمودن ان هذا دینی و دین آبائی، گفتن این درسته، درست شد. یا مثلا نقل شده کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو آوردن پیش امام سجاد، حضرت فرمودن که او چیزی که از آبا امام به ما رسیده همیناست، ما هم از پدرانمون همینا رو گرفتیم، یعنی از طریق امام حسین هم همین مضامین از حضرت رسول به ما رسیده. خب اگر آمدن و تصدیق کردن مضمون روایتی رو، این دلالت نمیکنه که حجیت خبر ثقه درسته. این آقا آدم درستی بوده، مطالب درستی رو برده پیش امام، امام گفتن بله راست میگی، مطالب درسته، این دلالت بر حجیت خبر ثقه نمیکنه، چون مضمون درست بوده امام گفتن مضمون درسته. از طائفه الاولى ما دل على تصدیق الواقعی به بعض روایات ثقات، تصدیق واقعی کردن، گفتن بعض از این روایات درست مطابق با واقع، من قبیل ما ورد عن العسکری علیه السلام عندما عرض علیه کتاب و یوم و لیله لیونس ابن عبدالرحمن، از قال وقتی کتاب یونس رو به امام عرضه کردن، حضرت فرمودن هذا دینی و دین آبائی و هو الحق کله، همش حقه. خب اگه امام علیه السلام نگاه کردن روایت دیدن مطابق با واقع، اگه شلمقانی ملعون هم همین عبارت ها رو می نوشت، حضرت نگاه میکردن میگفتن خب این مطابق با واقع چی فرقی میکنه؟ اینجا حضرت دارن اخبار عن المطابقت با واقع میدن، فرقی نمیکنه که اینو یونس نوشته یا فلان کذاب نوشته. فهذا مرده الى الاخبار عن المطابقه للواقع فهو غیر الحجیه التعبدیه الذي تجعل عند الشك في المطابقه. اینجا قطع مطابقت داریم با نظر امام علیه السلام. امام در مقام شک نمیخوان حجیت تعبدیه بکنن، میخوان اخبار عن التطابق با واقع بدن. این فرضش با فرض ما فرق میکنه. از طائفت و سادمیه دسته دوم از روایات اینه که آمدن گفتن که برید روایت یاد بگیرید، مطالب روایات رو یادداشت کنید، به نسل بعد منتقل بکنید. خیلی حث برای مطالب کردن. بعد را گفتن خب اگه قرار بشه اسم روایات حجت نباشه، چرا اخیراً به ما تأکید کردن که این روایات رو بنویسید، نقل بکنید، به نسل بعدها بنویسید. قید العلم بالکتابه، هرچه ما بگیم بنویسید، یک روزی تحتاجون الیها، به این مطالب ما محتاج میشید. این همه هست برای چیه؟ آیستند میفرمایند که بالاخره اولا ای که انسان روایت رو بنویسه و روایات رو حفظ بکنه و روایات رو متوجه بشه و منتقل بکنه، این خودش جزء اهم مستحباته. جزء ای که بخوای عمل بکنی، خود حفظ همین آثار ائمه علیهم السلام به خودی خودش نکته داره و مستحبه. شاید به قول ایشون ممکنه جزء واجبات کفایه ای هم باشه، به خاطر که اصلا حفظ شریعت متوقف بر ایه. لازم نیست خبرشون حتما حجت باشه، نه خبر علمی حجت باشه، ولی برای علم حاصل شدنم باید همین روایات نوشته بشه تا همه اینا با هم دیگه جمع بشه، نسلهای بعدی بتونن از اینها نگاه بکنن. مگر مرحوم سید مرتضی که قائل بود که خبر ظنی حجت نیست، فقط خبر قطعی حجته، خبر محفوف به قرائن قطعی حجته، به همین روایات عمل نمیکرد؟ چرا؟ میگشت قرینه پیدا میکرد، مضمون براش قطعی میشد، عمل میکرد. چه تفاوتی میکنه؟ حالا مثلا کسی که نصف روایات کافی رو عمل نمیکنه با او کسی که اخباریه یا کل روایات کافی رو حجت میدونه و به همه روایاتش عمل میکنه، تفاوت بین توی دو دسته یه که او بیدینه و او دیندار، نه دیگه جفتشون عمل میکنن. حالا یکی کمتر به اطلاقات عمل میکنه، مجبور یه مقدار اصل لفظی بیشتر به اصل عملی بیشتر به کار ببره، یکی بیشتر منابع در اختیارشه. اینها تفاوت ماهوی که نمیکنن، دلیل نداره که حتما بگیم از یه گفتن روایت رو بنویسید حتما این روایت همشون بر انسان حجت بشه. از طائفت ثانیه معتزم من الحس الا تحمل الحديث، گفتن برید روایت یاد بگیرید و حفظه نگرش دارید. من قبیل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. هر کس که 40 حدیث را بر امت من حفظ بکند، خداوند متعال در روز قیامت فقیه و عالم اون را مبعوث میکند. یه 40ایاتی که آقایون علما اینقدر مینویسن، عمدتاش به خاطر عمل به همین روایتی که بالاخره من حفظ على امتی 40 حدیثا. ایشون آقای صد میفرمایند و هذا لا یدل على الحجیه ایضا، این هم به درد حجیت نمیخوره. از لا شک فی ان تحمل الحدیث و حفظهی من اهم المستحبات، از مهمترین مستحبات در شریعت اینه که انسان بره روایات رو حفظ بکنه. بل من الواجبات الکفائیه، و از واجبات کفائیه، چون تنها راه برای که شریعت به نسل بعد برسه و عمل بشه و حفظ بشه یکی این روایات منتقل بشه. لتوقف حفظ شریعت علی، حفظ شریعت متوقف بر همینات. و لا یلزم من ذلک وجوب القبول تعبدا مع الشک، لازمش این نیستش که اگر شک داشتی حتما باید تعبدن قبول کن. در شما بنویس هر کسی طبق مبنای خودش، او که مبناش حجیت عامه به حجیت عمل میکنه، او که نیست به خبر محفوف به قرآن عمل میکنه، این دلیل بر حجیت نمیکنه. مشابه همون دار. آره یک راهش ممکنه. تو اونجا هم آیست احتمالشو دادن. گفتن لازم نیست اطلاق داشته باشه. این هم همینجوری ما میگیم لازم نیست حتما شما عمل بکنی. یکی به خبر علمی عمل میکنه. خب بازم براش این خودش مقدمه میشه با شرایط دیگه یقین حاصل کنه عمل. و مثل ذلک مادل علی الثناء علی المحدثین، او روایاتی که آمده لولا ها اولا لندرست آثار النبوه، یا مثلا رحم الله این اربعه رو که مثلا اینا چی تعبیرای قشنگی داره که اینا حافظین دین خداوند متعال در بین امتن، یه جور تعبیرایی که برای کسایی که روایت حفظ میکنن و روایت نقل میکنن آمده، اینا هم مضمونش همینه، هیچ نکته اضافه ای نداره. و الامر به حفظ الکتب و ترغیب فی الکتابه، قید العلم بالکتابه، یا مثلا این روایات رو بنویسید فانهم تحتاجون الیها، اینا همش دلالت میکنه که خود نوشتن حدیث، نقل حدیث، بیان حدیث، این خودش یک ارزشه. این دلالت نمیکنه که حتما باید حجیت خبر ثقه داشته باشیم. از طائفت و ثالثه ما، خب دسته سومیه که بعضی آمدن گفتن که ائمه امر کردن که مثلا این مطلب رو برو یک جایی مثلا نقل کن، برو به فلانیا رفتی کوفه این مطلب رو برای مردم کوفه نقل کن. آقای صد میفرمایند درسته این قبل لازمش این هست که برای اون کسایی که روبرو هستن و دارن مطلب رو میشنون و امام گفتن برو براشون نقل کن، این لازمش هستش که حرفی آقا حجت داشته باشه. اگه حجیتی نباشه یه حرف لغو میشه، ولی لازم نیست حجیت تعبدی به معنای عام باشه. باید برای اونا شرایط حجیت در مقام باشه. فرض کن اونا یک آدمایی هستن که ایشون رئیسشونه، خیلی بهش اطمینان دارن، از حرف یه یقین براشون حاصل میشه یا اطمینان حاصل میشه، از باب اطمینان عمل میکنن. درست شد؟ به یه نفر گفتن، اینجا نمیتونیم بگیم جمع بشه با روایت دیگه یقینی بشه، اینجا دیگه تساهم فی علم اینجا معنی نداره دیگه، ولی ممکنه برای اونها با نقلی آقا شرایط حجیت تمام باشه، شرایط هم حجیت خبر ثقه نباشه، مثل اینکه آقا رو خیلی قبول دارن، وقتی این نقل میکنه براشون اطمینان حاصل میشه عمل میکنن. این لازمش حجیت برای اونها هست، ولی لازمش حجیت برای اونها به خاطر اخباری آقا نیست. لازمش اینه که برای اونها با اخبار آقا حجت تمام بشه، نه که صرفه، یعنی اعمه، نمیتونی اثبات بکنی که صرف اخباری آقا برای اونها حجته. باید با اخباری آقا حجت بر اونها تمام بشه، همین مقدار کافیه که اونها از حرفی آقا اطمینان برشون حاصل بشه، بازم کافیه. هیچ ملازمه با اینکه من باب اخباری آقا حجیت براشون درست بشه نداره. الطائفه الثالثه ما دل على الان به نقل بعض النکات و المزامین من قبیل قول ابی عبدالله علیه السلام یا ابان اذا قدمت الکوفه فر و هذا الحديث، تو کوفه که رفتی مطلب از قول من نقل کن. و صحیح ان الان به نقل یکفی فی وجاهته احتمال و تمامیت الحجت بذلک، برای اینکه نقل وجیه باشد همینی که ما احتمال بدیم که حجت به وسیله این اخباری آقا تمام می شود. مثل چی؟ به حصول الوسوق لدى سامعین، مانند این که مثلا وسوق و اطمینانی در نزد سامعین ایجاد میشه، اونا وقتی میشنون از کلام آقا اطمینان حاصل میشود. ولا یتوقف علی افتراض الحجیت تعبدیه، لازم نیست حتما شارع برای اخبار این آقا جعل حجیت تعبدیه بکنن. اگر شارع جعل حجیت تعبدیه بکنن نمیشه اینجا گفتش که مخصوصی آقاست، چون خصوصیتی نداره. اگر جعل حجت تعبدیه بشه از آقا به بقیه موارد سرایت میدیم. یه موقع حالا میرسیم میگم میگه فلانی ثقه منه، خب اون نه، اینه امام دارن اخبار میکنن، این هیچ وقت دروغ نمیگه، یعنی دارن یک نظر شخصی، ولی مؤمن تو روایت نقل کن. اگه به خاطر جنبه وثاقته که تفاوتی نداره، راوی هم که تشخیص نمیده که حتی امام این رو امر کردن به نقل این روایت، شاید امام علیه السلام که گفته به خاطر که اون جامعه که دارن میشنون از حرف آقا اطمینان براشون حاصل میشه، همین مقدار کافیه. طایفه چهارم یه دست روایتیه که میخواد بگه که خیلی وقتا نفعی که سامع از روایت میبره بیشتر از نفعیه که راوی از روایت میبره، و خواستم بگم خب نفعی که سامع میبره پس باید کلام براش حجت باشه که ازش نفع ببره. آقای سعد میگن کلن روایت چپه فهمیدی، اگر قرار باشه نفعی که سامع میبره بیشتر باشه مراد از حجیته، باید بگن نفع راوی که میبره مطلب رو میشنوه. چون چرا؟ چون او داره از راوی قبل بالمباشر میشنوه، بازی داره بالواسطه میشنوه. اگه قرار باشه اینجوری باشه، نفع کسی که داله بر حجیت باشه، نفع راوی همیشه بیشتر از نفع سامعه. چرا؟ چون من بالمباشر دارم میشنوم، یک واسطه کمتر دارم، نفر بعدی یک واسطه دیگه داره میخوره. اصلا مراد از این روایت محض حجیت نیست، بحث مضمونه. یعنی مضمون روایت مثل اون تعبیری که ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او رسول مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، یعنی میخواد بگه خیلی وقتا مطلب پیچیده، یا آقا خودش میشنوه مطلب رو انکار میکنه نمیفهمه، وقتی میبری پیش یه نفر دیگه او بهتر توضیح میده. بارها شده دیدید یک شعر رو برمی دارید، شعر حافظ میاد پیش استاد ادبیات توضیح میدید، میگه آقا شعر رو توضیح بده، میگید انقدر قشنگ توضیح داد، حتی شعر رو ممکنه نشنیده باشه. آقا بعضی وقتا پیش یک کسی یک شعر رو میبرید، شوخیشه که شما شعر میگید، نمیدونم اهل شعر گفتن هستید، شعر میگید بعد شعرتون میبرید پیش یک شاعر، او که تا حالا شعر نشیده، یه شاعر زبده، او از شما قشنگتر شعرتو درست میکنه. یعنی خصوصیاتش میگه، ایراداش میگیره، میگه یه حرف جای یه حرف بزن، این تقدم و تاخیر کن، میبینی نه کل شعرت دست به سر روش کشید قشنگتر هم شد. این همون رو به حامل فقه الا من هو افقه منه، شما یه مطلبی رو برات میداری میشنوی از امام، خودت وجهشو نمیفهمی واقعا این روایت یعنی چی، بعد میبری پیش نفر بعدی، اون نفر فرض کنید بارها شروع شده این روایت میآورد پیش زراره، بعد میگه زراره براش نکته میگفته توضیح میداده، خب اونایی که فقهای اصحاب بودن رو به حامل فقه الا من هو افقه فهم، این منظور ماره فهم متنه، یعنی اون منظور رو از تو بهتر میفهمه، تو روایت خودت متوجه نمیشی. وقتی پیش او بردی روایت برات خیلی اجمال داره، توی مضمون این روایت تو روایت هم خیلی هست. مثلا پیش امام میاره سوال میکنه تو همین قضیه دیه، که میگه که در روایت از شما رسیده که یک انگشت قد بشه، دو انگشت قد بشه، سه انگشت قد بشه، اینا همش عرض کنم با مد مطابقه، یک دفعه که چهار انگشت قد میشه میشه به اندازه دو دهم دیه. بعد میگه حضرت میفرمایند درسته. بعد او برمیداره اونجا میگه که ابان میگه که ما تو کوفه بودیم، یه مطلبی که برای ما میآوردن میگفتیم انما جاء به شیطان. قبلش هم حضرت گفته بودن که بله این حکم رسول الله هم است. تا اینو میگه حضرت ناراحت میشن، میگن مهلا یا ابان، و شروع میکنن براش وجهش توضیح میدن. حالا این که وجه فنی توضیح عبارت چیه، حالا سر جای خودش رد قیاس میکنه نمیکنه، این همه قیاسی که همه آقایون فقها انجام میدن. مثلا بعد از حضرت میگفتن اصلا این مهلا یا ابان نفی این نیستش که تو این قیاس نکن، این قیاس که درسته، همه هم همین قیاس میکنیم. این که امام علیه السلام بهش برداشتن گفتن این قول رسول الله، بعد که بهش گفتن بعد برداشت گفت ما تو کوفه بهش میگفتیم انما جاء به شیطان، یه جوری توهین به حضرت رسول بود، به خاطری اصلا حضرت بهش توبیخش کردن. حالا تفسیر توضیحش بشه هر جایی که به محل بحث بود رسیدیم بهش. ولی حالا میخوام بگم که پس معلوم میشه که الان ابان این روایت شنیده بود از راوی ولی متوجه نشده بود. حالا آمد پیش امام صادق علیه السلام مطلب رو نقل کرد، امام براش روشن کردن وجه، شما ممکن بود پیش یک راوی دیگه بره او توضیح بده براش مطلب رو که این روایتی که صعبه برای تو مراد ازش اینه، توضیح میخواستن. خیلی روایت می اومدن پیش نواب میرفتن ازشون توضیح میخواستن، اونای خودشون مطلب بلد بودن میگفتن، امثال و نظاره شده بودن توضیح میدادن، نبود توقیع میکردن از امام علیه السلام تو توقیع میپرسیدن. پس بنابراین این روایت دلالت بر این مطلب نداره. خب بله، به لحاظ محتوایی خیلی وقتا مطلب رو به کسی نقل میکنیم اون ملاتر هم هست. از طائفه رابعه مادل لعل انتفاع استامع بر روایه قد یکون اکثر من انتفاع راوی. بعضی روایاتی که دلالت میکنه انتفاع استامع بعضی وقتا بیشتر از انتفاع راویه، من قبیل قولهم علیهم السلام فرب حامل فقه الى من هو افقه من. و نلاحظ ان هذه الطائفه ليست في مقام بيان ان النقل يثبت یثبت المنقول لسامه تعبدن. این روایات در مقام بیان این نیست که نقل اثبات می کند منقول را تعبدن برای سامه که تو باید متعبد به این مطلب باشی. و الا لکان الناقل دائما من هذه الناحیه افضل حالا من السامه. اگه قرار باشه در مقابل حجیت تعبدی باشه همیشه خود ناقل بهتر بود حالش از سامه. چرا؟ لان الثبوت لدیه وجدانی، چون ثبوت در نزد او وجدانیه، برای این قطعا باید تعبدی بود، یقینی تر بود، ولو ظنم حاصل بکنه برای اطمینان حاصل بود، این که دیگه بهتر بود از اون کسی که داره معل واسطه میشنوه. ثبوت وجدانی از ثبوت تعبدی بالاتره، من یقین دارم از زبان امام شنیدم یا بدون واسطه به خودم شنیدم مطلب رو، تا یکی که با اون کسی که میخواد واسطه بخوره تعبدی بگیره، خب اینکه وجدانی از تعبدی بهتره. بل هی بعد افتراض ثبوت المنقول، بعد از اینکه فرض گرفته اگر منقول ثابت باشد، تورید و انتوزه ان المهم ليس حفظ الالفاظ، میخواد بگه فقط مهم این نیستش که حفظ کنی الفاظ رو، بری فقط جای نقل کنی، بل ادراک المعانی و استيعابها. شما الان یک عالم نگاه میکنید، ممکنه حافظ قرآن هم باشه ولی معانی قرآن رو درک نمیکنه. خیلی از بزرگان و مفسرین تراز اول هستن، قرآن رو حفظ نمیکنن ولی هر مضمونی شما تو قرآن میگی تو ذهنشون هست. و فی ذلک قد یتوفق السامع علی الناقل، بر این بحث مفهومیه که بعضی وقتا تفوق و برتری سامع از ناقل پیدا میشه، اون ملاتر مطلب رو بهتر میفهمه. این طایفه راهبه هم به درد نخورد. طایفه پنجم بعد از روایات دلالت میکنه که آقا به ائمه علیهم السلام دروغ نبندید. خیلی دروغ بستن مطلب رو، اون حدیث معروف از حضرت رسول که ادعا شده که تواتر لفظیه هم داره که من کذب علیه متعمدن فلیتبوأ و مقعده من النار، هر کس که بر من دروغ ببندد عبدن جایگاه خود را از آتش قرار دهد. خب این روایت شما بگیرید تا روایات دیگه ای که لعن الله امام صادق علیه السلام میفهمن لعن الله مغیرة ابن سعید دست فی کتب اصحاب ابی، مغیرة ابن سعید میامد اصحابشون میفرستاد بین اصحاب امام صادق، نوشته ها رو جمع میکرد، کتابای او زمان هم که چفت و بنده درستی نداشت دیگه، چهار تا تیکه پوستی یا کاغذی یا به قول ما کتف شتری سر هم میکردن، دو تا سوراخ میکردن، یک نخی بهش میبستن، این میشد کتاباشون و مطالبشون، دمشانشون آویزون بود. حالا میگفت اونها رو بده، این کاغذا رو هم داشت میآورد، روایت جعل میکرد، مثل همونجوری میکرد لای او کاغذا، اینا دوباره منگنه میکرد و ور میداشت میداد. پس بنابراین اینجوری میشد که بعد اینهایم او آقا هم دوباره هر از هر کسی دوباره میگرفت کتاب رو، نمیشه از به قول ما صفحه شماری کنه ببینید دقیقاً مطالب عین هم هست یا نیست دیگه. باز نفر بعدی میگه من تو نوبتم کتاب تو بده، من کتابا رو میداد، اون روایت‌ها رو میگرفت، روایت‌ها پخش میشد. یه موقع خودش نگاه میکرد میگه ای اصلا این صفحه از من نیست، ولی این صفحه ممکنه بین صدها نفر چی شده بود، پخش شده بود. در عین حال اصحاب ائمه خیلی به این مطالب هم تاکید داشتن، میآمدن حتما روایت رو پیش اون طرف میخوندن یا اون طرف. یکی از علتایی که بعضیا میگن چرا اینها مثلا وجاده داشتن روایت داشتن، از این بابی که اونها میآمدن مطالب براشون میخوندن، یه علتش همین دست و تصحیفا بود، چون اطمینان نداشتن که چون کتاب چاپی که نبود، یا مثلا شما تو دفتر مینویسی کسی یه کاغذ بخواد وسطش اضافه کنه معلوم میشه، اگه ببینی یه کاغذ چسبوندن زنگ میزنی میگه آقا این کاغذ شما چسبوندی یا نه، ولی یه کسی کاغذای مختلف از هر شکلی برمی داشت سر هم اینها رو منگنه میکرد. بعضی از علمای قدیم که رسمشون بوده توی همین کاغذای سیگار مینوشتن، کاغذ پاکت‌های سیگار شنو به که حساب نشه نگه می‌داشتن، پشت پاکت سیگار جواب استفتا می‌نوشتن، مطلب علمی می‌نوشتن، جواب شبهه محصوره می‌نوشتن، اطراف علم اجمالی حل می‌کردن. حالا خلاصه می‌بینی آقا بنده خدا یه نوشته یکی از علمای بزرگ است که همین مطالب علمیش بعدش پشت پاکت سیگار نوشته شده، جمع‌آوری کردن. حالا اینجوری اون زمان هم همینجوری بوده، خب کاغذ که کم بوده، یه جای میری مثلا نوشته تیک کاغذ مونده همور برمی‌داشه سریع می‌کنده می‌چسبونده ته همین کتابش، یک جوری باز دوباره روی اینها هم بعد داره مطلب بنویسه. این جوری بوده تیکه 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 کاغذ ها رو سر هم میکردن. حالا تو این فضای به این نحو و به این شکل، حالا چجوری میامده ای بنده خدا مطلب این وسط جامعه برای که خاطر جمع بشن که از این اتفاقات نمیفته، یا بعد که روایت ها رو مینویشن یکی یکی برای اون شیخ میخوندن که اون نظارت کنید و بگه نه این روایت از من نیست، من این رو نقل نکردن، یا برعکسش او بنده خدا خودش روایتاش یک بار میخوند یا آقا خط میبرد که این روایت درسته، که اگه به یک روایت جعلی تصحیفی تضعیفی توی لحنا اعراب گذاری نمیکردن، اعرابا غلط بود، خط تا بد خط بود، بد میخوندن. همین الان شما نگاه بکنید آقایونی که اینقدر کلاس رفتن و خوش خطن، یه مطلبی میمیسن آقای زنجانی میگفتن که همون مقداری که حالا همون مقدار یا تعبیر همین همون طوری که بد خطی باعث تصحیف میشه، خوش خطی هم باعث تصحیف میشه. آقا مطلب رو میاری یه ان رو مثلا میکشه میاری از بره خوشگلی برمیگرده نمیاری زیر، نفر بعدی رو انهو میخونه انهو از تبدیل میشه انهو. از این موارد بسیار داره دیگه، ب میخواد بنویسه یه سرکش هم برای این ب میذاره میاره جلو، بعد او بنش میشه ان. از این جور موارد همونجوری که بدخطی هم هست خوشخطی هم هست، از این اتفاقا هم نمیفته که دیگه مثلا الفاظ رو شما نگاه بکنید تو روایت‌های حدیثی زیاد به این موارد میرسید که تصحیفات کسی که کار فقه بکنه که از درگیرای اصلی تو کار فقه همین تصحیفاته، یه لفظ جاف میفته، یه ملکی با مالک عوض میشه. بعد آقای زنجانی یه نکته‌ای داشتن شاید خدمتتون گفتم، آقا موسا از آقای اصلا جواده های شبیری از جدشون نقل میکردن، صد احمد زنجانی که میگفتن جد ما میگفته که اصل در مواردی که عبارت خوب فهمیده نمیشه غلطه، یعنی میگفتن بر اساس این کبرا که آدم عاقل و آدم معمولی و ملتفت با بهترین عبارات مطالبشو مینویسه، نه با عبارات قراقاتی و چپندرویجی. لذا اگه مطلبی که شما میبینی فهمیده نمیشه، اصلی که اشتباهه. مرحوم شیخ یک عبارتی آورده، یک از شما چند وقت پیش آورده بود یه عبارتی از مکاس از رسائل و اشو دیدن، اون رسائل رو جمع شک کردن، میگفتش که این مصداق باب تنازع. گفتم بابا ول کن، باب تنازع کجا بوده؟ شیخ تو عمرش باب تنازع متوجه نمیشد که چیه، بعد بیا تو نوشتش باب تنازع درست کنه، یک فعل اینجا جا افتاده دیگه، باب تنازع اینجا کجایی که این تصحیف. بعد رفت تو نسخه دیگه نگاه کردم، اونم از قضا همین رو نوشتن یه وارد برو بشه تصحیف، یه جای دیگه تو یک نسخه دیگه مرحوم شیخ رو این خط کشیده اینجوری عبارت بدل رو آورده و درستش کرده. من میخوام بگم خیلی وقت هم همین جوری حال اصرار داریم یه عبارت مرحوم آخوند و یک جوری درستش کنیم، بابا خب واضحه یک کلمه توش کمه دیگه، زود کلمه رو الیه و منجه درست کن، عبارت درست کن. عبارت رو خوندیم هر کار میکردیم یه عبارت جور نمیشد. از اون هنوز این چاپ جدیده کتاب الغذای مرحوم آشتیانی در نیامده بود، ما با چاپ قدیمیش رو خوندیم، بعد همینجور میرفتیم که جور در نمیاد. سر کلاس بود اصلا جواد آقا یک چند لحظه تعامل کردن و بعد گفتن که این ملک نیست، این مالکه. بعد نگاه کردیم اصلا کل جمله درست شد، همش هم خودشون گفتن بر اساس همین است. این تصحیفات زیاد تو روایت پیش میاد، روایت رو میخونیم میبینیم سر و ته روایت جمع نمیشه، یکم دقت میکنیم میبینیم اگر این مثلا فتنه تفتنه باشه مشکل حل میشه، یا این فتنه اگر یقه نباشه مشکل حل میشه، اصلا مراد از روایت ظاهرا اینه. این که عبارت نمیخونه، یه نکته دوم هم اینه که یا مستنسخا خیلی وقتا سواد فهمی مطالب نداشتن یا فرصتش نداشتن. شما الان به یک طلبه روی ملای ملا بگو آقا بعد از کتاب آقای صد یک دو برام رونویسی کن میخوام 100 هزار تومان بعد بدم. او دیگه ای که هر عبارت رو بخونه و دقت کنه و فرمایش آقای صد چی و اشکالات چه بگیره که در مقام این نیست. این تون تون میخواد استنساخ شو بکنه پولش رو بگیره. خیلی طلبه بودن، ملا هم بودن، ولی به نون شب محتاج بودن. مثل نماز استیجاری که الان میخوانن، هر کی نماز استیجاری میخونه تو همو حالی که توی شب و وترشه تو همو حال نماز استیجاری میخونه. نه بابا دیگه نماز استیجاری از باب اثبات تکلیف پولش رو بگیره زندگیش به چرخونه میخونه. انتظار نداشت بشه که برای بابام نماز استیجاری میرفته تو حرم حالی نماز میخونه میگه بیا یک سال برای بابام نماز استیجاری بخون. با این حالش که نماز استیجاری برای بابا تو نمیخونه، اون تو میخونه رد میشه. این هم همینجوری قضیه است. الطائفه الخامسه ما دل على ذم الكذب عليهم و تحذیر من الكذابین علیهم که خیلی زیاد بوده. فانه لو لم یکن خبر الواحد مقبولا لما کان هناک اثر للكذب لیستحق التحذیر. اگر قرار بود خبر واحد مقبول باشه اینجا کذب اثری نیستش، چرا ائمه علیهم السلام تحذیر بکنن؟ جواب این مطلب اینه که خیلی وقتا همینجور که خدمتون فضا رو باز کردم این روایات دروغی ولو یک فرد به دروغ مطلبی رو نقل بکنه باعث میشه که افراد بعدی این رو خبر صحیح بدونن، تلقیه به قبولش کنن، منجر بشه اونها در اشتباه بیفتن ولو خبر واحد حجت نیست. ولی شما دروغ میگه، یکی دیگه هم دروغ میگه، یکی دیگه هم دروغ میگه، اگه قرار باشه هر کسی روایت جعل بکنه، از این موارد هم زیاد داریم که افرادی بودن روایت رو جعل میکردن، از بابی که میگفتن آقا یک آقایی که دیگه تو همین روایت یه چیز خیلی ازش نقل شده، همین روایت فضل صور که من گفتن که چرا بعدش اینا رو همه رو از حضرت رسول چنین گفت، نه مردم نسبت به خواندن قرآن بی‌اعتنا شده بودن، من اینا رو جلب کردم مردم علاقهشون نسبت به خواندن قرآن زیاد بشه. حکایت اون قضیه که آقای مطهری تو ماسه حسینی نقل میکنه که میگه آقای بالا منبر که میرفت دامنشو پر سگ می‌کرد وسطش یک سگی هم بزد، میگه مردم گریه‌اش رو بگیره ثواب داره. اینم از همه باب شما بگی خب کم کم مردم به اشتباه میافتن. و ان الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع الصامخه. این دروغای شما باعث میشه که او قانع بشه، براش علم حاصل بشه. و اذا افترز في مجال العقائد و اصول الدين كفى في خطره مجرد و ایجاد احتمال و ظن. اگه این دروغا در موارد عقاید و اصول دین باشه که در خطرش مجرد احتمال و ظن هم کافیه. هم شما دو تا روایت دروغی نقل میکنی اینجا شبهه در امام زمان علیه السلام میکنی، دینش برباد میره. شما یه مطلب رو نقل میکنی یرحمکم الله در اسمت امام علیه السلام برای شبهه نقل میشه. این خب دین الان مشکل عمده موارد شما نگاه کنید، ما در مورد اسمت امام یا خطر امام چی داریم؟ 5-6 تا روایتی که تو روایت‌ها نقل شده که بله امام صادق گفتن منم میره خبر ندارم یا فلان چیز گم کردم نمیدونم کجایه. امام میخوام میگم که شما از همین روایت دروغی 20 تا نقل بکنید خب دین مردم برباد میره دیگه. پس اونجور موارد هم مواردی که دیگه احتمالش هم کافیه. فاحتمام الائمه بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجيه التعبديه. نه خودش نفسیاً مضره زیادی داره. طایفه ششم اون روایاتیه که آمدن آحاد اصحاب ائمه رو بدون یک ضابطه کلی ارجاع دادن مردم رو که برید برو به فلانی نگاه بکن، به فلانی نگاه کن. میاد میگه مثلا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت میفرمان بله برو ازش مطالب دین یاد بگیر. یا حضرت میفرماین اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس، به زراره خونه از امام سوال کنه. حضرت به شاگرد خودشون ارجاع دادن گفتن اصل سوال میخوای برو حدیث میخوای برو از زراره بپرس. یا الان هم همینجوریه، الان درس خارجه شما برید، شما برید اونجا سوال بکنی، روز اول طلب رفتی یه سوال چرت پرسیده موظف نیست آقا جوابت بده، میگه برو آقازاده اونجا نشستن سوال کن یا برو از آقای فلانی سوال کن. او آقا سوال های اساسش میاد از آقا میپرسه. حالا روحی افراد هم فرق میکنه، ولی همینجوریه، بعضی افراد روحی های مختلف دارن دیگه. حالا ضبط هم میشه نقلش نیست، من خودم اون سالای اول زیاد میرفتم سوال میکردم، جریانات مختلف از عصبانیت، مثلا مثلا آقای شوی رو چند بار عصبانیش کردم، سوال پرسیدم ایشون عصبانی شده. حالا البته خیلی ایشون خوش اخلاقه، ولی بعضی وقتا که احساس میکنه میخوام بگم سنشون هم بالا یا حوصله هم ندارن یه سوالی بپرسید زود آقا ناراحت میشه. خب لذا مثلا امام ده پیش امام مثلا از اولیات پرسیده، امام علیه السلام فرمودن که حالا او هست برو از او بپرس. خب اینها به این معنی است که حتما این درسته. یا فسأل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی وقرأه من السلام، برو از او سوال بپرس. این روایت دلالت نمیکنه که حتما ضابطه کلیه هر خبر ثقه حجته. این آقا آدم مورد اطمینان، مورد وثوق قطعی امام علیه السلام بوده، از اون مطلب رو میشه گرفت حرف او حجته. اینه میگه که هر ثقه حجته. از طائفت و سادسه ما ورد فی الارجاء الى آحاد من اصحاب الائمه بدون اعطاء ضابطه کلیت للارجاء. البته اون حدیث اول که خوندم میره تو دسته های بعدی، چون ذهنیت راوی اونجا یه که عفا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، اونجا امام علیه السلام تقریر کردن ذهنیت راوی رو، او بلا حجیتی با این بس فرق میکنه. نه، او مواردی که ضابطه ندیدن گفتن برو از فلانی روایت بگیر. من قبیل ارجاع الامام الى زراره به قوله اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، او قول الامام الهادی علیه السلام فاسأل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی و اقرأه من السلام، برو بهش سلام برسون از او سوال کن مطالب دین تو بگیر. و روایات الارجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنه للضابطه الكوليه، اینا هیچ ضابطه کلیه‌ای در بر ندارن. فلا يمكن اثبات حجیت خبر الثقه بها مطلقا، نمیشه به طور مطلق حتی في حالت احتمال تعمد الكذب هم، اینها کسایی هستند که امام خبر دادن اینا تعمد بر کذب ندارن، ولی در جایی که ما احتمال میدیم یه راوی هست وثیق هم هست ولی احتمال تعمد کذب هم میدیم، دیگه نمیشه یه احتمال رو القا بکنیم، چون اینایی که امام گفتن دیگه احتمال تعمد کذب براشون نمیدیم. ولی در بقیه ثقاتی که امام در موردشون امر به احسن نظرشون و سوال از اونها نکردن، نمیشه توصیه بدیم. از من الممکن ان یکون ارجاع الامام بنفسه معبرا عن ثقته، شاید همین که امام ارجاع دادن همین تعبیر از وثاقتش باشه. و یقینهی به عدم تعمد الکذب مادام ارجاع شخصی غیر معلل، تا زمانی که ارجاع شخصی غیر معلله احتمال میدیم از باب یقین امام به عدم تعمد کذب باشه، نه به عنوان یه قاعده کلیه که این مصداقشه. امام میدن این دروغ نیست، گفتن برو نظرش بگیر. بله احتمالشو میدیم، لذا اغلا نقل اغلا اسقاط میکنن. بله این بارها توضیح دیم، یاد نیست نمار حلقه ثانی اینقدر گفتیم هر ثقه یه قیمه، هر ثقه یه قیمتی داره. انکار میکنی؟ نسبت به خودت همه الان بعد 100 میلیارد تومان بدن بگن الان برو این پشت به این اولی نفر بگو الان شبه، همین هیچ مهمی هم نیست. قبول نمیکنی؟ آی بروژردی یکی آمی یکی دیگه دیگه جرأت نکنه میگه آی بروژردی، یکی من میشه آی بروژردی به پول اون زمان میگه که مثلا اگه بعد مثلا به پول امروز تبدیل کنم، مسئله مثلا 100 میلیون بعد اومدم یه روز روزه بخورین چی کام کنم؟ آبشون نمیخورم. آقا مبلغ برد بالا، یک مبلغ خیلی زیادی کن. آی بودی یک لحظه تعمل کردن گفتن که خدا پناه میبرم. اینجا اونجاییه که باب توجیهات باز میشه. الان به شما بگم برو پشت در بود آقا الان شبه 100 میلیارد، میگی 100 میلیارد چند تا طلب خانه دار میشن، چند تا جوون ادب شوهر دار میشن، چه میدونم زن میگیرن، چی برکتی میشه، چند تا مدرسه علمی میشه بسازیم، همین مدرسه رو بسازیم از بی خرابش کنیم، از این وضعیت هوای آلوده راحت بشیم. خب شما میگی خاطر اینکه از همین مشکلات مدرسه از حداقل راحت بشیم، ببین یه کلمه میگه به کجای عالم برمیخوره. من میخوام بگم هر کس یه قیمتی داره. اما میگم مگه تو حضرت علی رو دوست نداری؟ گفت چرا دوست دارم، ولی غذای معاویه خوشمزه ای اینجوریه دیگه، هر کسی یه قیمتی داره، نمیشه گفت چی جور سخیه. همین سخ خودمون تو زندگی شخصی بود، خدا متعال هممون حفظ کنه. بعد وقتی میسه یه جوری کوچولو فرد آخوند طلبه از ملای آدم تعجب میکنه، میبینه سر یه چیزی یا آقای آمدن ازش شکایت کرده بودن. حالا من میسه آدم عصبی مزاجی بود، زیاد تیک کلامش بود که مثلا میگفت حروم زاده، آقا یه جمعی رفته بودن ازش عصبانی میشه از یه حرفا میزنه، جمع رفته ازش شکایت کرده بودن که ها این به ما همچی دعوایی شده دم مسجد همچی مطلبی رو گفته و دادگاه ویژه طرف خواسته بود. اونهای این آقای آدم متنفذی بود، شاهد اونها رو تهدید کرده بود، ولی او اگه میرفت شاهد میزد خب این هم همونجا رفته بود میگفت من یادم نمیاد، نه با اینکه مطمئن بود علی بن گفت، ولی خب پای حد به بیانه بری اقرار میکنی حد میخوری دیگه. حالا از این بنده خدا تکذیب از باب چیزی میکرد، چون لازم نیست اقرار کنیم، میگفت اونها شاهد بیارن بر مطلب شاهدشون هم مثلا. ولی من میخوام بگم خیلی وقتا همین جوریه، مثلا چرا قرمز خودت میفهمی چرا قرمز بود رد کردی زدی ماشین مقابل 10 میلیون تومان خسارت دیده، یا نه حالا چرا میگه 10 میلیون تومان، یک ماشین 2300 میلیون تومانی زدی 200 میلیون تومان خسارت دیده، خانت هم بفروشی نمیتونی خسارت چم بدی، حالا چیکار میکنی؟ میگه چرا قرمز رد کردی؟ میگه ولش کن بابا 200 میلیون تومان. میگه نه من میخوام بگم تو همین زندگی روزمره همه آدمای از همه آدمای ثقه مورد اطمینان اینقدر سر پولای کم ما سابقه زیاد داشته، اصلا مشخصه که داره انکار میکنه که بوده، خودم کتابو براش دادم یا فلان مثلا دادم پیگیری نمیکنه، ولی یک مثلا میگه که نه یادم نمیاد. خب مطمئنه که یادش میاد، نمیخواد حالا پس بده دیگه. میخوام بگم اینجور مطالب رو آدم تو همین زندگی زیاد میبینه. میخوام بگم دروغ گفتن یه امر خیلی بدی چیزی نیست. آره جمع میشه، یعنی بنای بر کذب نداره. آدم ثقه یعنی کسیه که بناش بر ایه که آدم ثقه بناش بر ایه که راستگو باشه، درست شد؟ نه این که اصلا در مواد احتمال تعمد کذب که بر هر کسی ما میدیم، ولی به طور اوغلایی از آدمی که بناش بر راستگوی بناش بر دروغو نیست، این احتمال ها رو منتفی میکنیم. اگر ایوند خدا ما یقین داشته باشیم که تعمد بر کذب نمیکنه، احتمال اشتباه فقط به تنهایی باشه خوبه، ولی ثقه هر دو تا احتمالشو، هم احتمال شارع متعال، هم احتمال تعمد کذبشو منتفی میکنه، هم احتمال خطایش رو منتفی میکنه، هر دو با هم. خب این تمام شد، اینم اومدیم گفتیم. طایفه سابعه و هفتمین طایفه او توای نکاتی هستن، روایات هستن که دلالت میکنه که میگن کسی که نکنه این مقدمش از خارج بگم تطبیقش کار نداره. ما تو روایات نسبت به روایاتی که مفهومش نمیفهمیم دو دسته روایت داریم. یه دسته روایاتی هستن که مضمونشون مقطوع الکذب و مقطوع الباطله، در مدیر روایت آمده بگیم که فضربوه و بالجدار، درست شد؟ اگه یه روایتی نقل شد که امام معصوم علیه السلام العیاذ بالله یک گناهی رو مرتکب شدن، خب این روایت مشخصه که این روایت معلوم الکذب دیگه، یعنی این روایتیه که قطعا جعل کردن، روایتی که مقطوعه که جعل کذب. اون روایت رو چیکار میکنیم؟ فضربوه و بالجدار، وضع روایت اینجوریه. ولی یه روایتی هم هست نه ما نمیفهمیم، چه میدونیم عقل ما کوتاه، علم امروز نمیرسه، ما نمیفهمیم، فرادوه و الینا، اینا رو گفتن که نهی نکنید، رد نکنید. یه روایتی هست تو بحث طهارت میگه که تو دو سالگی بول پسر بچه پاک، بول دختر بچه نجسه. میگه چرا؟ میگه به خاطری که لبن پسر بچه از صدی امش میاد، ولی لبن دختر بچه از مثانه امش میاد. بعضی از قدما هم بر اساسش فتوا میدادن، یعنی فتوای به طهارت بول پسر بچه تا دو سال میدادن. حالا اینو چیکارش بکنیم؟ ما به عقل خود ما نمیفهمیم. خب میگه آقا بچه دو قلو، درست شد؟ دو قلو، هر دوتاشون شیر میخوره، مادر پسرونشو تو دهن این بچه گذاشته، به دختره گذاشته شیر میده، یه لحظه برمیداره پسر آمده، تو همین ثانیه دیگه این شیر اونجا ذخیره شده آمده، تو همین ثانیه که شیر دوباره از مثانه فوران نمیکنه که بیاد این بچه بخوره که. حالا به عقل ما که میرسه نمیفهمیم روایت چیه، ولی شاید هم واقعا عقل ما نمیرسه، پزشکی هزار سال آینده اینو کشفش کنه. این از اون مطالبی نیست که مقطوع الکذب باشه روایت رو. چیکار میکنیم؟ ما بهش عمل نمیکنیم، میگیم فرادوه الا اهله، این روایت رو میذاریم کنار، میگیم آقا فعلا ما به اصل عملی عمل میکنیم یا به عامات فوقانی عمل میکنیم. اگر امام زمان علیه السلام آمدن گفتن قبول کنید، از زبان امام بشنویم، میگیم تعبدن، چشم. علم آینده 2000 سال آینده به این نتیجه رسید که این مطلب درسته، با عقول من فهمیدیم عمل میکنیم، نفهمیدیم خب عمل نمیکنیم، وجهی نداره. اینجاها نهی کردن از اینکه روایت رو به صرف یک کسی برای شما نقل میکنه و شما مضمون روایت رو نمیفهمید، این روایت رو تکذیب کنید. این منظورشون اینه که این روایت رو تکذیب نکنید، ردوه الینا. منظورشون این نیستش که شما باید حتما این روایت رو تعبدا قبول میکنید. الطائفه السابعه ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول تبعه له. آمدن ذم کردن کسانی که روایت ها رو طرح میکنن به مجرد اینکه طبعشون اون روایت رو نمیپذیره، من قبیل قوله علیه السلام و اسوأهم عندي حالا و امقتهم، بدترین حال از کسانی که روایت براشون نقل میشه و بدبختر و مفلوکترینشون، الذي يسمع الحديث ينسب الينا و يروى عنا، میشنوه روایت به ما منسوبه از طرف ما نقل میشه، فلم يقبله و اشمئز من و جهده، قبولش نمیکنه، اشمئزاز و تنفر از مضمونش پیدا میکنه، انکارش میکنه، و کفر من دانبه، کسی رو هم که به این مضمون معتقده تکفیرش میکنه، و هو لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج، شاید از نزد ما خارج شده و الینا اسند، و این منظور از روایت رو نمیفهمه. خب این روایات رو ما نباید صرف دیگه نمیفهمیم، چیکار بکنیم؟ نسبت بهش اشمئزاز پیدا بکنیم؟ نه، بگیم ما این روایات رو متوجه نمیشیم. از قد یقال لولا حجیت الخبر لمستحقت طاره هذا الذم، اگه خبر حجت نبود چجوری اینقدر ذمش کردن کسی رو که طرح روایت میکنه؟ جوابیه که انه استحقه علی الاعتماد علی الذوق و الرأی فی طرح روایت بدون تتبع و اعمال للموازین. این که صرفا همین که مضمون خوشت نمیاد دوست نداری بحث کرده با یکی میگه آقا از کجا معلوم همچین مطلبی تو شریعت نیست، رفته برای 15 15 تا روایت آورده، چون اینجا حالا توی مطلب علمی ضرر کردی و مقابل طرف مقابل مطلب رو نتونستی اثبات بکنی، زود برمی‌داری میگی که نه آقا کی گفته این روایت ها درسته، این روایت ها اصلا صحیح نیست، تو روایت اعتقادی حجت نیست، شروع می‌کنی مثلا مضمون روایت ها رو کنار می‌ذاری چون خودت قبول نداری. همونجوری که خیلی وقتی من طرفه اینجور بحثا میشه دیگه، این همه روایت داریم، شاید 20 تا روایت داریم که هر کسی که بگه مثلا اراده صفت ذاته مثلا کافره چیه رنگ مدار جفته. باز دوباره میبینی بعضی از آقایون میگن که نه، ای که نهی کردن او اراده ای که صفت فعله رو اگه بگی صفت ذاته، نه یه اراده هم داریم که صفت ذاته، یه اراده صفت ذات داریم یه اراده صفت فعله. دوباره میبینی همه مضمون رو برمی‌داره برای خودش درست میکنه، میگه خب بابا این همه روایت ناظر به همین مطلبه، یعنی این مضمون رو شما انکار و جهد نکنید دیگه، این در واقع جهد این مضمونه. خب این روایت میگه مطلق اراده، اصلا میگه اراده صفت فعل، اراده صفت ذات نیست. شما برمی‌داری میگی نه دو تا اراده داریم، یه اراده داریم اراده صفت ذاته، صفت فعل، او اراده صفت فعل و هر کی بگه صفت ذاته او کافره. خب خیلی بی عقل اراده صفت فعل، نه یه اراده هم داریم باز دوباره مثلا صفت ذاته. نمیخوام محتوای نتیجه گیری کنم، ولی میخوام بگم روایت ناظر به این فضاست که شما یه مطلبی رو میگی، یه عده‌ای چون با مذاقشون سازگار نیست زود بیان روایت رو انکار بکنن، مضمون روایت رو. انه استحقه علی الاعتماد علی الذوق و رأی، به نظر خودش نگاه میکنه فی طرح روایت بدون تتبع و اعمال للموازین، موازین رو اعمال نمیکنه، و علی تسرع به نفی و الانکار، سری میاد نفی و انکار میکنه، مع ان مجرد عدم الحجیه لا یسوق الانکار و تکفیر. اگر ای که امام دارن میگن تکفیرش میکنن کفر من دانه به، اگر قرار باشه فقط حجت نباشه، خب ای که عرض کنم خدمت شما هیچ روایت میذاره کنار، این معلوم میشه با روایت میخواد مخالفت کنه، داره تکفیر میکنه، میگه خد کافرن اون کسایی که مضمون روایت قبول دارن، چقدر بی عقل کسی که همچین مطلبی رو قبول داره، در صورتی که حجت نباشه میگه خب هیچ، ما به روایت عمل نمیکنیم، نمیگه که آقا مضمونش رو مخالفت بکنیم. این طایفه هفتم. طایفه هشتم بحثیه که تو دو تا خبر متعارض آمده، گفتن موافقت کتاب و مخالفت عامه جز مرجحاته. اگر خبر واحد حجت نبود خب معنی نداشت که بگیم فرض تعارض براشون برقرار کنیم و مرجح بگیم لا حجت، با لا حجت که تعارض نداره. جوابش هم اینه که خب ممکنه بگیم این روایت خود همین مطلب شما میشه، قرینه میشه که این دوتا در مورد ترجیح دوتا روایتیه که قطعی و صدورن، دوتا روایت قطعی و صدور که مضمونشون با هم دیگه اختلاف داره به موافقت و عدم موافقت کتاب ترجیح میدیم، این به درد نمیخوره. الطائفه الصامنه ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح وموافقه الكتاب ومخالفه العامه، فلولا ان خبر الواحد حجه، اگر خبر واحد حجت نبود، لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين واعمال المرجحات بينهما، ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا اذا تعارضا، این ترجیح مناسب دو تا روایت قطعیه، فلا یتوقف تعقله على افتراض الحجیت التعبدیه، تو دو تا روایت قطعی پیش میاد. طایفه نهم اونایین که میگن که آقا توی خبر متعارضین مرجحات راوی رو و مرجحات خصوصیات راوی رو ملاک قرار دادن، مثل چی؟ مثل اوثقیت. این دیگه به درد نمیخوره، اگر قرار باشه بگیم خبر ثقه حجت نیست دیگه اوثقیت ملاک نمیشه، پس حتما نشون دهنده ای که این اوثقیت ملاک حجیت خبر ثقه، این دیگه مثل قبلی جواب نمیدیم، چون دیگه اگر خبر قطعی باشه دیگه اوثقیت این دو تا تاثیرگذار نیست، اینجا به نظر میسه بعد حجیت رو بپذیریم. از طائفه و تاسعه ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بالاوثقیه، مرجعات صفات راوی رو میگه، و نحوها من الصفات الدخيله في زياده قيمه الخبر، اونایی که میان میگن ارزش خبر رو میان بررسی میکنن، و قوت ظن به صدوره، اون صفاتی که ارزش خبر و ظن به صدور رو تقویت میکنن اون رو ملاک ترجیح قرار دادن، و تقریب و استدلال کما تقدم فی طائفه سابقه، ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين، مثل بالا نمیتونیم بگیم حدیث، چون حدیث قطعی دیگه اوثقیت درش تاثیر نداره، لان الاوثقیه لا اثر لها فيها فیه ما، در دو تا خبر قطعی که دیگه اوثقیت تأثیر نداره، مادام کل منهما مقطوع الصدور. طایفه دهم که بهترین طایفه و طایفه نهم رایشت پذیرفتن، طایفه دهم که بهترین مورده ایه که ارجاع دادن به کلی ثقه، یا در عبارت ائمه علیهم السلام ارجاع دادن به ثقه، یا ارجاع دادن راوی آمده با یک ذهنیتی که ثقه حجته، مثل افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون
آخذ عنه معالم دینی. حضرت میگن نعم. اینجا حضرت ارتکاز راوی را آمدن چیکار کردن تو، ولو اینکه اگر شما نگید که آقا خب یونس شاید از اون وساقات ثقاتنا بوده، درست شد امری نکنید. او که میگه الامری و ابنه ثقتان فما عدیا عنی فعنی یعدیان، این به درد نمیخوره چون این ثقتان یعنی ثقه در نزد منن، درست شد. ولی چون اینجا اصلا خود امام ثقتان رو گفتن، ولی تو اخر یونس ابن عبدالرحمن ثقتان راوی ارتکازش مطلق ثقه بوده، ولو در نزد امام آقای یونس از اون ثقات معتبری که میشه به خبرش عمل کرد، یعنی ثقتان اندل امام باشه، ولی امام در هر صورت ذهنیت و ارتکاز راوی رو تقریر کردن و اگر قبول نبود حضرت باید میگفتن که از یونس برو روایات رو بگیر، ولی حواست باشه از هر ثقه‌ای نباید بگیری، هر ثقه‌ای میخوای بیا از من سوال کن. این دسته به درد میخوره. از طائفت العاشره مادل به شکل و آخر به یک شکل دیگری دلالت میکند علل ارجاع الى کلی ثقه، دلالت میکند که ثقه به طور کلی حجت بهش رجوع کنید، اما ابتداءن یا ابتداءن گفتن به خبر ثقات رجوع کنید، و اما تعلیلا للارجاع الى اشخاص معینین گفتن که فلانی رو به خبرش عمل کن چون ثقه است، البته الان نحو یفهم منها از ضابط الکلی، ضابط کلی ازش فهمیده می شود، و هذه الطائفه هي احسن ما فی الباب، بهترین روایت باب اینه. عرض کردم ما الامری و ابنه ثقتان رو قبول نداریم چون ثقتان این ثقتان اندی این مردوده، ولی یونس ابن عبدالرحمن ثقتان این به درد میخوره. و فی روایات هذه الطائفه ما لا یخلو من مناقشه ایضاً، بعد از همین هم مناقشه داره، من قبیل قوله فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیك فی ما روا عنا ثقاتنا، موالی ما حق ندارن از اون روایاتی که ثقات ما نقل میکنن در اونا تشکیک میکنن، و قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا، با اینکه میدونن ما اسرارمون رو با اینها در میان گذاشتیم، و نحمله اياهم الیهم، ما روایتامون رو حمل میکنیم اياهم به این موالینمون، یعنی اياهم یعنی به وسیله این راویان، الیهم به موالیان، یعنی نحمل ما ائمه علیهم السلام، درست شد؟ هو این روایات خودمون رو، این رواعنا این سرمون رو، ایاهم به موالیمون، الیهم به وسیله این روات، فان عنوان ثقاتنا اخص من عنوان ثقات، بله اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون یعنی ثقتون اندی، رواعنا ثقاتنا یعنی ثقات در نزد ما، اینا اخصن، و لعله یتناول خصوص الاشخاص المعتمدین شخصیا للامام و المعتمدین من قبله، شاید فقط اشخاصی رو در بر بگیرد که معتمد امام و مورد اطمینان و امین از ناحیه امام هستند، فلا يدل على حجيه على الحجيه فلا يدل على الحجيه في نطاق اوسع من ذلك، در دامنه اوسع که هر خبر ثقه حجت باشه حجیت رو اثبات نمیکنه. و فی روایت هذه الطائفه، البته ما لا مناقشه فی دلالتها، بعد بیاشم مناقشه ندارن، من قبیل ما رواه محمد ابن عیسی قال قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام جعلت فداك انی لا اكاد اسال الیک لاسالک عن كل محتاج الیه من معالم دینی، من دسترسی به شما ندارم که اون معالم و دستورات دینی رو از شما سوال بکنم هر وقت نیاز دارم. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه محتاج الیه من معالم دینی، همه اون چیزها رو که مورد نظرم از معالم دینم ازش اخذ بکنم. فقال نعم، اینجا حضرت ارتکاز راوی رو چیکار کردن؟ تقریر کردن. و لما کان المرتکز فی ذهن راوی ان منات التحویل هو الوثاقه و اقره الامام على ذلك دل الحدیث على حجیت خبر ثقه، بهترین روایت همونجور که عرض کردم در مقام الحمدلله همین سوال راویه، اگه این نداشتیم ارتکاز راوی روایت به درد بخوری در مجموع تو مجموع روایتمون نداریم، بهترین روایت همین اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت گفتن بله. خب غیر ان عدد الروایات التام دلالتا علی هذا المنوال لا یبلغ مستوى التواتر، اینها رو بخوایم نگاه بکنیم اینا به حد تواتر نمیرسه، لانه عدد محدود. نعم قد تبذل عنایات فی تجمیع ملاحظات توجب الاطمئنان شخصی به صدور بعض هذه الروایات لمزایا فی رجال سندها و نحو ذلک، ممکنه کسی بره و یک سری بخواد مثل مرحوم سید مرتضی یه مقدماتی از خصوصیات راوی و قرائن خارجی پیدا کنه که قطع به صدور بعض از این روایات پیدا کنه، اگه قطع به صدور پیدا کردی تک روایت هم میشود حجت، ولی نحن فی غنا عن، ما نیازی نداریم، به خاطر که انشالله در جلسه آینده تفصیلا
سیره رو بحث خواهیم کرد و بهترین و محکمترین دلیل ما در مقام سیره است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.